به ساعت 5 بامداد می رسیم از تهران شبکه رادیوی نمایش. در ادامه برنامه ها قسمت سوم نمایش مردان فاخر رو می شنویم به مدت 10 دقیقه.
مردان فاخر،
نوشته بهناز امینی، بازنویس علیرضا قنجی. هنرمندان به ترتیب اجرا: بهرام ابراهیمی، مرضیه صدرایی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، امیر فرهنیا، مهدی گیاهی. کارگردان: آشا مهرابی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
این داستان
گذار،
قسمت سوم. به نام خدا. مخاطبان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. با سومین قسمت از نمایش گذار از مجموعه مردان فاخر در خدمتتون هستیم. در قسمت‌های پیشین شنیدید که شاه عباس صفوی و همسرش طلعت بانو در صدد کسب رضایت نازبانو، دختر شاه عباس، برای ازدواج با یکی از خواستگاران معتبر درباری، پسر خان بزرگ عشایر هستند، ولی نازبانو به این وصلت رضایت نمیده. به همین دلیل شبانه از قصر فرار میکنه. نازبانو از ترس سربازان حکومتی که در جستجوی اون هستند به حجره پناه میبره، غافل از این که در این حجره حقیرانه طلبه جوانی به نام محمد باقر استرابادی زندگی میکنه که بعدها به میرداماد معروف میشه. دوستان، ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا شب کیستی وقت شب؟ آمدم، شاید دوستان هم درس باشم. آمدم، آمدم.
برو کنار مرد.
شما که هستید اینجا؟
من سویه بزرگی هستم. نه اصلا، بگذار بگویم، من شاهزادم، من رو همه به نیکی میشناسند، پس قصد بد به دلت راه نده. به دینجا پناه آوردم که قدری بیاسایم. راه بسیار رفتم و گرسنم، تعامی بیاورد و تناول کنم و بخسبم. جسارتم را ببخش، خستگی بسیار چنینم کرده.
اما من دهی شاهزاده خانم، اما چرا اینجا حجره من بیچیز فقیر آمده اید؟ آن هم در این وقت شب.
با خدایم درد دل می کردم و از والد خود گریزان بودم که نمیدانم چه شد بدینجا رسیدم و در سرای تو را گفتم. مرد جوان، حیران و سرگشته بودم و نزد خدای خیش شکوه می کردم که چرا مرا فرزند شاه به دنیا آورده که بدینجا رسیدم. ناوتوانی برایم نمانده بود که بر در این حجره کوفتم.
ایمان حبیب خداست، ولی من در حجره به جز قدری نان خشک و ماست ندارم که آن هم در خور شما نیست.
بیاور، همانها را بیاور که از شدت گرسنگی رو به ضعف اما انقریب است که از پای در افتم.
چشم همشیره، از سایه هر چه در این حجره یافت می شود پیشکش می کنم. خدایا لااقل دیرتر چنین می کردی، امروز تازه درس های اخلاق استادم اتمام گفت.
پس چه شد؟ درنگت از چیست؟ یا
یقین بدان صبح علت طلوع خواهم رفت.
آخر ظرفی ماست و قدر نان خشک که شما را سیر نمی کند شاهزاده خانم. خدایا چنین زنی برای امتحان من ناتوان. برکت خداست و شکرش واجب، اما برای حبیب خدا شایسته نیست و بسیار ناقابل است.
بسیارم خوب است،
جسارت است، ولی فکر می کنید خدای ناکرده، خدای ناکرده والد و والده تان دلنگران شوند. می خواهید من بروم به ایشان خبر دهم شما کجا هستید تا صبح شده؟
نکته در این است که آنها نباید بفهمند من کجایم.
عفو فرمایید، ولی دختر جوانی چون شما و بیرون ماندن از اندرونی سبب تعلم و تکدر خانم والده و نزدیکان نمی شود.
می فهمد، هیچ اشکالی ندارد، به این امور کاری نداشته باشید. من فقط همین امشب را اینجا میخواستم و فردا صبح رفع زحمت میکنم. از شما نیز میخواهم که به احدی چیزی نگویید.
میخواهید من به جای دیگر بروم تا
نه. راحت اینجا منزل شماست، بمانید و به زندگیتون بپردازید.
آقا محمد باقر در حجره هستی؟
خب آری برادر، امری هست.
گفتم شاید بد نباشد لحظاتی خدمتتان برسم تا مباحثه ای کنیم و اشکال فکری که برایم پیش آمده با حضرت عالی مطرح کنم.
عفو فرمایید، انشالله فردا خدمتتان خواهم بود. اکنون در یارای مساعدت ندارم.
چرا؟ سلامتی برقرار است انشالله.
عرض میکنم دعا بفرمایید عاقبت همه ختم به خیر شود.
انشالله
خداوند سلامتی به شما عطا بفرماید.
خدا نگهدار برادر.
یا الله، چرا دست از خوردن کشیدید؟
کافی است، فقط منت دیگری بفرمایید، پلاسی به من بدهید تا در همین گوشه بخسبم.
اینجا بخسبید؟
مگر نگفتم اتان؟
چرا؟ نه چرا؟ گفتید، اما گمان نمی کنید اینجا در خور شما نباشد؟
اگر پلاسی ندارید مانعی ندارد، همین گونه می خوابم و صبح مرخص می شود.
نه پلاسی هست، امیدوارم بدانید که چه می کنید.
همون که مرا بدینجا کشاند حفظم می کند.
من در حیات می خوابم، امری داشتید خبرم کنید.
قربانتان گردم کاری بکنید، چیزی به نیمه شب نمانده. هنوز از دردانه هم خبری نیست. او را از شر گرگان در امان بدارید. تصدقتان گردم، جوان است و خوش سیب.
مگر کر بودی زن؟ بسیاری را از پیش روان کردیم ساعت هاست، اما هیچ نشانی از وی نیافتم. به هر جایی که تصور کنی گوشه گوشه اصفهان تفحص کردند. شخص صدر اعظم را مور نظارت دارد، خودمان نیز یک آن آرام و قرار نداشتیم، اما خبری از دخترتان نیست که نیست.
قبله عالم کاری بکنیم.
همه کاری میتوانیم بکنیم الا معجزه، که فقط در ید قدر قدرت معصوم علیه السلام است. دیگر چه بکنیم؟ هرچه نیرو داشتیم به کار انداختیم تا بیابند او را. باقی با خودست. مگر نگفتم مراقب آن ناقص العقل باشید طلعت خانم؟ دعا کن ختم به خیر شود و الا
خدا مرا نابود کند که مانعش نشدم. گفتم تفرجی میکند در موازات زاینده رود و هوایی تازه کرده به قصر باز میکردم.
تو نفهمیدی پس از آن مشاجره ای که با ما داشت ممکن است تصمیم سوی در سر بپرورانه؟
چون این نپنداشتم او را عاقل تر از این میدونم
دانستم که با والد عالی جاهش لجاجت کند. ای کاش می پنداشتم، ای کاش می پنداشتم.
عقلتان معیوب است، معیوب. هم تو همان سبیه نادانتر از والدش.
سبیه شما هم هست.
نخیر.
گویی کسی می آید، خدا کند که نشانی از نازبانوی من یافته باشند.
اجازه هست سرورم؟
خبری داری ساز اعظم؟
اگر رخصت بفرمایید عرض می کنم.
جلوتر بیا، جلو بیا. بس از گریه و زاری، آرام باش تا ببینم چه خبری است.
از چهره ناامیدش پیداست که هنوز فرجی نشده.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
همراهان گرامی رادیو نمایش، لحظات سحرگاهیتون به خیر باشه. خیلی متشکریم از اینکه تا به الان همراه ما بودید. آخرین برنامه‌ای که از این بخش به شما تقدیم می‌کنیم، بازپخش نمایش پازل نام داره که دعوت می‌کنم همراه باشید به مدت 48 دقیقه. پیش از اون به اتفاق همکاران ارجمندم تا سلامی دوباره با همه شما خداحافظی می‌کنیم. صبحتون پرخیر و بدرود.
پازل، این نمایش گرگ و میش، نویسنده مریم واحد، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، ایوب آقاخانی، کرامت رودساز، علی میلانی، معصومه عزیز محمدی، احمد گنجی، نورالدین جوادیان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده محمد مهاجر.
سیامک برو، اصلا اشتباه کردم، فقط پشت فرمون ماشینت بشین و برو.
نمیرم.
خیلی خوب، پس من میرم.
ندا، گفتم تو رو خدا یه دقیقه بشین تو ماشین حرف بزنیم، بعد هر چه خواستی برو.
چه حرفی بزنیم؟ حرفی نمونده دیگه. آبرو ریزی نکن جون محل کارم.
به جون خودت اگه نشینی تو ماشین انقدر حرفی زنم کل خیابون چند چند تو آره.
سیامک، سیامک،
یه دو دقیقه بشین تو ماشین حرف بزنیم، بعد هر چه خواستی برو.
خیلی خوب، خیلی خوب. بیا بشین دیگه. منو با داد و فریاد نشوردی تو ماشینت، بعد خود واسدی بیرون. این همه داد و بیداد و آبروریزی و بیا وگرنه چنین میکنم چنان میکنم کردی که چی؟ خیلی خوب حرفتو بزن دیگه. خدای نشسته دست رو فرمون نگاه به جلو که چی؟
خواهید میدونی حرف من
چی؟ خدا نمیدونم، به پیر به پیغمبر نمیدونم، مگه کف دستمو بو کردم آخه؟ بگو تا بدونم.
نمیدونی؟
نه
نمیدونی؟
نزن. شنیدی؟ داد نزن. چی کارمی که صدا تو انداختی تو سرت هوار هوار میکنی برا من؟ هان
من کاری نیستم.
نخه نیستی.
میدونم من رو تو هیچ ربطی به هم دیگه نداریم.
نداریم عزیزم، نداریم سیامک جان، به هم ربطی نداریم. آقای طلویی چه ربطی داریم به هم دیگه؟
من عاشقتم نزا.
غلط کردی، به خدا قسم اگه یه دفعه دیگه دهن تو باز کنی از این چرت و پرتا بگی، ادب و تربیت و هرچی که بابای خدا بیامرزم به زور به هم یاد داد میذارم کنار، میکوبم تو دهنت. تو عاشق منی؟ تو که امروز بودی فردا نه؟ تو که یه روز تجربت قرص بود فرداش تو کیف دستت شیشه؟ تو حرف از عشق میزنی؟ تو دون عشقی که عاشقش تو باشی؟ کی این حرفا رو باور میکنه؟ حالا اگه فرت و فرت و دماغ بالا کشیدن و به پهنای صورت عشقتن تموم شد، من بیادش هم برم. فقط اگه در این ماشین رو که باز کردم دوباره صدات به گوشم بیاد، من میدونم. و تو
اون مردک چه باباته؟
چی گفتی؟
خیال کردی کسی نمیفهمه؟ سر تو کردی زیر بر فکر میکنی همچی همرهمانه که بگیرتت با پولش به قرافرت برسی؟
شو به تو یکی نیومده به من حرفی بزنی، فهمیدی؟ اون پیره به تو چه؟ میخوام با پولش به قروفران برسم، به تو چه؟ به تو چه؟ اون روزی که بهت گفتم سیامک یا من یا شیشه و بنگ و کوفت و زهرمار، تو چشام نگاه کردی و گفتی ناراحتی را باز جاده دراز، امضا کردی دیگه. زندگی من به تو هیچ ربطی نداره سیامک. 5 سال عقد کرده به پات نشستم که به امروز نرسیم. حالا که رسیدیم منو نگاه کن.
پیرمرد داری مثل اون منشه لنگه تو ازدواج نمیکنن؟ بفهم اون فقط انگشت نماد میکنه، تحقیرت میکنه، بعد میندازت دوری رو. بفهم
به تو چه؟
میخوای لج کنی؟ خب بکن. میخوای اذیتم کنی؟ بکن. حقمه، انقدی بد کردم که حالا بدتر از اینا حقمه. راست میگی، پای اون برگه های طلاق رو امضا کردم.
بله،
راست میگی.
طلاق توافقی به شرط این که مهریم رو ببخشم، اونم 1 سال پیش.
این هم راست میگی، ولی تو رو خدا حرف من هم گوش کن. دارم پشت سر تو شرکت دریوری میگن.
واقعا؟ خبرچینت از کدوم دست است؟ اونایی که به من حسودی میکنن یا اونایی که به همسر آیندم حسودی میکنن؟
همسر آینده؟ خواب دیدی خیر بد من.
اگه خبرچینت به نگفته اینو از خودم بشنو، ما آخر هفته قرار عقد داریم آقا سیامک، احتمالا بعد از اون دیگه بهش میگم عزیزم. حرف دیگه
نده.
گوش کن آقای طلویی، اگه قبول کردم بیام تو این ماشین بشینم، به احترام همه اون سالایی بود که آخر همین هفته من عقد رسمی میکنم، پس بهت هشدار میدم اگه یک بار دیگه بیای جلوی شرکت عد و عطفار در بیاری یا بخوای دیوونه بازی بکنی، زنگ میزنم 110.
بهش میگم.
چیو؟ این که 5 سال عقد بودیم؟ خودم بهش گفتم بیچاره، یعنی انقدر بدبخت شدی که این بچه های لوس که فکر میکنن دارن اسباب بازیشون رو ازشون میگیرن، حاضر شدی همه چی رو بشکنی اما یکی دیگه خوشحال نباشه؟ گاهی فکر میکنم اقبالم بلند بود که ما نرفتیم زیر یه سقف. دیگه نبینمت، نه جای شرکت نه جای دیگه، نمیخوام ببینمت، نمیخوام صداتو بشنوم. برو.
ندا، داری با این پیر مرده میری رو اعصاب من؟ آره
خدایم،
هنوز دوستم داری؟ چشمات دروغ نمیگه؟ حتی اگه بزنی تو گوشم بازم چشات یه چیز دیگه میگه. برگاز من شما بیارم که پاشم تمومش میکنی. ندا، ندا.
ببخشید جناب نامدار. نمیدونستم مهمون داریم، وگرنه امکان نداشت مزاحمتون بشم.
نه این چه حرفیه خانم، بفهم.
نگران نباش جناب فتخا، از دوستای خیلی خوبمه، وکلای خوبی هم با ایشون کار میکنم. به نظر من میتونی رو کمکشون حساب کنی.
حتما همینطور.
خیلی ممنونم، خودم از احتش برمیام، ولی برام مهم بود شما از یه سری چیزا با خبر باشین جناب نامدار. من نمیدونم این چه حرف بیهوده یه تو شرکت، یا کی داره اینجوری با آبروی من بازی میکنه. میخواستم خودتون مطلع باشین.
این حرفا همش مزخرفه، شما هم دیگه حتی بهش فکر نکنین. هر وقتم کمک خواستی به خودم میگی. خب
بله چشم، خیلی ممنون. بازم از شما عذرخواهی میکنم آقای فتخا.
خواهش میکنم، این چه حرفیه.
خیلی خب دیگه فراموشش کنین، بفرمایید سر کارتون. حواستون هم باشه، قرار از گمرک اطلاع بدن برای ترخیص با.
بله بله چشم، حواسم هست. بازم ممنون.
عجب ماجرایی.
دیگه فکرش نکن. خب درباره این قرارداد آخرت بگو.
والا برای واردات تجهیزات پزشکی یکم شرایط رو عوض کردم. یه زمانی محصول رو میآوردیم، بعد براش بازاریابی میکردیم، الان باید اول سفارش بدیم بعد. چه خبر اینجا؟ این چه صداییه؟
نمیدونم، اجازه بده. خانم احمدزاده چه خبره اونجا؟
ها چه خبره؟ میخواستی چه خبر باشه؟
سیامک بیا برو بیرون، خجالت بکش. آبروی منو
بردی. من آبرو تو بردم؟ تو آبرو میفهمی چیه که تا میخواید این خراب شده تو اتاق مدیریت تو بیاد بستش هستی؟
خجالت بکش آقا. شما یا معنی منشی شرکت رو نمیفهمی، یا اونقدر مواد زدی که اصلا حالیت نیست. چی میگی؟
احترام موی سفیدتو نگردار، کاری نکن، بذارم زیر گوشت شیشتار داره خودو بچرخی.
دهنشو ببن برو بیرون. شما رو به خود منو ببخشید آقای فتخا.
خانم شما التماس و خواهش نکن، حمید جان شما هم لازم نیست عصبی بشی. الان زنگ میزنم 110، خودشون میدونن با ایشون چطور باید برخورد کرد.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، زنگ میزنم بذار بیان. منم گفتنی زیاد دارم براشون.
باشه باشه. الو سلام علیکم، ببخشید ما اینجا یه مزاحم داریم. بله 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 حتما حتما. بنویسید خیابان آفریقا.
اگه خیال کردی وقتی تردار اشتباه کردی پیرمرد، میشینم اینجا میبینم کی میخواد بهم بگه بالا چشت ابروه.
ببین جوون، خودتو تو بد هجلی انداخت.
بیا برو سیامک، برو بیشتر از این همه چه خراب نخواه.
خراب یعنی این که یه پیر مرد جرزونک بشینه زیر پای یه دختر جوان، انقدر بخور از نامزد و زندگیش ناامیدش کنه.
یه هرتو ببند. تو این شرکت همه چی درست و طبق اصول و با احترام پیش میره، اما تهمت در هر قانونی جرمه.
تهمت؟
خیلی خوب خیلی خوب، پس گوش کن، اجازه بده.
داد نزن، چی کنه میگه صدا تا انداختی تو سرت؟ آن چی کنه ایمانی؟
اینجا نه، بذار یکم برم جلوتر.
چیه؟ گفتم این چیه؟
یه نرم افزار که رو گوشی نصب میکنی صدای گفتگو رو ضبط میکنه، تا حالا ندیدی؟
جای باباته.
چی گفتی؟
خیال کرده کسی نمیفهمه؟
بفرما.
تو وقتی اومدی با من حرف بزنی زنگ زده بود این یارو صدامو بشنفه؟ قطع کن.
پاشو گوره تو از این شرکت گم کن، دیگه هم به این دختر کاری نداشته باش.
ندا
گم شو دیگه.
بلان شو پسر جون، بلان شو، اینجا دیگه پولی نمونده که پشت سرت خراب نکرده باشی. پاشو تا یه سابقه یه کیفری هم نرفته توی پروندت. بلان شو.
من میرم، میگیرم برای نمیزنم آبه خوش از گلوتون پایین بره. حالا میبینی ولای سرتون میارم که مرغای آسمون به حالتون گریه کن. خودتون رو هفت تا سوراخ هم قایم کنین فرقی نداره، عین سایه پک سرتون.
قایم کردن نمیخواد، منو که میشناسی، ایشونم آقای حمید افتخاهه. ببینم چه قلطی میخوای بکنی. حالا پاش بر بکنم. چه غلطی کردم، این دختر رو استخدام کردم به خدا حق داری تو شرکتت فقط نیروی مرد میگیری.
خیلی خوب، تام آروم باش، دستت بدجوری داره میلرزه محسن.
خب همینه دیگه، کلن تو این دور زمونه بخوای برای کسی دلسوزی کنی خیلی زود به غلط کردن میفتی.
خیلی خوب، عوض این حرف زنگ بزن صد ده، بگو مأمور نفرستن. محسن جان حتما این کارو بکن.
باشه.
برادرم، آخه کی برادر منو کشته؟ کی برادر نازنینمو کشته؟ یکی جواب منو بده.
امیر، این خانمو ببر توی اتاق دیگه یکم آروم بشه.
برگونه چشم. خانم فتوا، خواهش میکنم بفهمید.
نمیام، من اینجا نمیام، کجا بیام؟ یه تیر زدن وسط پیشونی داداشم، مگه میشه آخه یکی جواب منو بده؟ تو رو خدا
خانم، با همکارم تشریف ببرید همین الان.
امین جانم داداشم،
تشریف برین خانم. بفرمید، خواهش میکنم بفرمید. جسر گفت قربان، بچه های پزشکی قانونی منتظرن جسد رو منتقل کنن.
بگو فعلا منتظر باشم. با یه کلت کالیبر 32 شلیک کردن درست وسط پیشونش. اسلحه صدا خفه کن داشته؟
بله قربان، از همسایه ها سوال کردم. با توجه به تشخیص دکتر قتل 3 روز پیش اتفاق افتاده، منتها تو اون تاریخ نه کسی صدای عجیب شنیده، نه چیزی دیده، نه متوجه درگیری تو خونه شده، هیچی. هیچ گزارش هم به صد و ده نداشتیم که حتی یه رهگذر چیزی شنیده باشه.
بازم یه قتل تمیز با اسلحه‌ای که صدا خفه کن داشته، بدون هیچ درگیری. در خونه به زور باز نشده، هیچی هم به هم نریخته،
فقط در گاف صندوق بازه. داریم پرونده قبلی فکر میکنی قربان؟ اون پرونده که به نتیجه نرسید، یعنی این بار به جای میرسی؟ این بارم از گاف صندوق سرقت شده، درسته؟ دنبال چیز خاصی میگرد اینجا سرگو؟
اگه منظور چیزی غیر از یه رد پاس قاتل حمید افوت خواهه، نه دنبال چیز خاصی نمیگرده.
یعنی چقدر پول تو اون گاف صندوق بوده که به برنامه ریزی و برچسب قاتل سریالی میارزیده قربان؟
دفعه پیش تو پرونده قتل رضا هدایتی دلارایی که دزدیده بودن به پول ما تقریبا 20 میلیارد تومان بود.
واقعا میخواید این دو تا پرونده رو زری کنار هم؟
اینجا رو ببین. حمید افتخار تنها زندگی میکرده، وگرنه دلیلی نداشته تو یخچال خونش این همه سالاد آماده و میوه بسته‌بندی و اینجور چیزا پیدا بشه. حالا چایش تی بگه، قهوهش آماده است، این ماشین لباسشویی انگار 10 سال ازش استفاده نشد، تو کابینت خبری از شوینده نیست، پس
تنها زندگی میکرده، درست مثل پرونده قتل رضا هدایتی.
هر دوشون بالای 65 سالن، هر دو مجردن، هر دو پول دارن، هر دو گاف صندوق تو خونه دارن که قبلش پر بوده،
درسته؟
بعد با یه گلوله کالیبر 32 وسط پیشونیشون کشته شدن، فقط با یه گلوله، تمیز و بی درد سر و بی سر و صدا. بیا بریم.
میخواییم با خواهری صحبت کنیم قربان؟
شاید یه حرفایی برامون داشته باشه. دیگه هم صدای گریهش نمیدم. خانم افتخار،
یکی به من بگه اونی که دیدم خواب بود.
کاش اینجوری بود که شما میگین.
اگه اینجوری نیست پس شما به من بگید حقیقت چیه؟ چی شده؟ این بلا چطوری سرمون اومده؟
میخواین خودتون از اول برامون تعریف کنی؟
داداش همیشه خودش ازم سراغ میگرفت، اگه هر روز نه دست کم یه روز در میون. 3 روز شد و ازش خبری نشد. 2 روز اول زنگ